24.
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم.
خداوند از مؤمنان جانها و اموالشان را خریداری کرده که در برابرش بهشت برای آنان باشد، به این گونه که در راه خدا پیکار می کنند، می کشند و کشته می شوند. این وعده حقی است بر او که در تورات و انجیل و قرآن ذکر فرموده، و چه کسی از خدا به عهدش وفادارتر است؟ اکنون بشارت باد بر شما به داد و ستدی که با خدا کردید، و این است آن پیروزی بزرگ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
حجت الاسلام دکتر محمد عسکری.
کاسب خوب چه کاسبی هستش؟ کی بهترین کاسبی رو داره میکنه؟ کاسب خوب کاسبیه که با کمترین سرمایه بیشترین سود رو ببره. البته باید توجه داشته باشیم گرون فروشی درست نیست، نباید در حق مشتری اجحاف کرد، کلاه سر مشتری گذاشت. اما خدا تو کاسبی آخرتیش میگه اشکالی نداره، نمیخواد تو گرون بفروشی، من خودم گرون ازت میخرم. خدا یه جوری با ماها معامله و کاسبی میکنه که همه راضی باشن. چند برابر از ما میخره، نه یک برابر، نه دو برابر، نه پنج برابر. خدا در قرآن میگه من 10 برابر از شما میخرم. یک کار نیک بکنید، من 10 برابر به شما پاداش میدم. خدا مانند پدری هستش که به فرزندی چیزی میده، بعد همونو ازش میخره. خدا میگه من به شما جان دادم، به شما مال دادم، همینها رو از شما میخرم، به شما بهش میدم. سرمایه ما جان و مال ما هستش. یادم هستش وقتی که ما کودک بودیم، پدر ما هفتگی به ما پولی رو میداد، بعد میگفت حالا اگر شما همین پول رو به من قرض بدید، من به شما سود چند برابری میدم. البته میدونید که ربا بین پدر و فرزند نیست. پدر ما برای اینکه به ما یاد بده سنت قرض دادن رو، اینطوری با ما برخورد میکرد. اینو یاد بدیم به فرزندانمون، مهربون باشن با بقیه. خب خدا خریدار اعمال ما هستش، ولی خدا با بقیه خریدارا چند تا فرق داره. اولا خدا مشتری دائمی هستش. هر موقع برای خدا کار بکنید، خدا ازتون میخره. اینطور نیست بگه صبح، شب، ظهر، هر موقع، هر وقتی از روز مراجعه بکنید خدا اعمال ما رو میخره. خدا همه چیز رو از ما میخره، اعمال ما رو، تک تک اعمال ما، عبادات ما، نه فقط اعمال عبادی ما رو، اعمال غیر عبادی ما رو هم اگر درست انجام بدیم خدا مشتریشه. نه فقط اعمال ما رو، خدا نیتهای ما رو هم میخره. کار خوب میخوای بکنی ولی نمیتونی، خدا همین رو هم از تو میخره. خدا گرون میخره، چند برابر میخره. میگه اگر فلان عمل رو انجام بدی، قصری در بهش به تو میده. پیامبر اکرم میفرمایند که من در شب معراج وقتی به آسمان ها رفتم، ملکی رو دیدم که 1000 دست داشت. هر دست این ملک 1000 انگشت داشت. از جبرائیل پرسیدم که این ملک کیست؟ گفت این ملک موکل قطره های باران هست، که قطره های باران رو میشماره. از این ملک پرسیدم آیا همه قطره های باران رو شمردی؟ گفت بله شمردم، و حتی میدانم که هر قطره باران بر کجا نازل شده. پیامبر اکرم میفرماید که تعجب کردم از این دقت. این فرشته گفت اما من یک چیز رو نمیتونم بشمارم، و اون ثواب قومی هستش که وقتی نام شما رو میشنون بر نام شما صلوات میفرستن. انشاءالله که در دنیا و آخرت پیرو راه محمد و آل محمد باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
شفاف تر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوی.
گذشت موسم غم، فصل وصل یار رسید، نوای دلکش بلبل به نوبهار رسید. فصل وصل، مجله صبحگاهی رادیو گفتگو در ماه مبارک رمضان، تفسیر و شرح دعای روز، فلسفه روزداری و اخلاق روزه در برنامه فصل وصل، هر روز 8:30 دقیقه صبح از رادیو گفتگو.
ملکا ذکر تو گوید که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری از
تو حکیمی، تو عزیزی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری از بیم و میزی، بری از چون و چرایی. توان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و سخایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در فهم نیایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و سخایی. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همون در که تو امنان نمایی، نروم جز به همون در که تو امنان نمایی.
ماه رمضان شد، می و میخانه برافتاد، عشق و طرب و باده به وقت سحر افتاد. همراهان عزیز، در ماه مبارک رمضان و بهار قرآن قرار داریم. امید که در این ماه مبارک ما رو از دعای خیرتون بی نصیب نکنید.
بر بال سخن
بسم الله الرحمن الرحیم. حق و ناس مشکل است، پروردگار عالم از اون نمی گذارد. اگرم جهنم نبرد، اما حق دیگران را می گیرد، ولا به این که اعمال بدهکار را بدد به بستانکار، که قرآن می فرماید و قدمنا الى ما عملو من عمل فجعلناه هباء منثورا. یه اعمال خوبی داره در روز قیامت، اما این اعمال خوب را ازش می گیرن. ولی توجه به این مطلب ضروری است که حق و ناس یه امر خیلی مشکلی است که باید مراعات بشه. ما بمیریم و حق دیگران به گردن ما نباشه، و الا عالم برزخ ما خیلی سخت است، عالم قیامت ما سخت‌تر از اون، و نمیشه بدم کسی مورد شفاعت اهل بیت مگر این که بدهکار به مردم نباشم، و الا اگه بدهکار باشه در روز قیامت او اول باید صاف بشه. حالا به قول قرآن ولا این که اعمال خوب این بدهکار رو بدن به بستانکار، صافش بکنن. وقتی که صاف شد نوبت میرسد به شفاعت. انسان صاف هم بمیرد، حق و ناس اصلا به ذمش نباشد، اونم کار بیار مشکلی است، اما بالاخره کار بسیار لازمی است که انسان بمیرد، حق دیگران به گردنش نباشه. این حق و ناس منقسم می شود به دو قسم. یک قسمت مربوط به ماله، ان شاء الله بعد مفصل درباره‌اش صحبت می‌کنم، مثل رباخاری، رشوه‌خواری، کمکاری تو اداره ها، و بالاخره مال کسی را یا مال بیت المال را ضایع کرده باشد. این یه بحث مفصلی دارد انشاءالله برای بعد. و بحث امروزمون حق و ناسی است که مربوط به مال نیست، مربوط به عرض مردم، مربوط به آبروی مردم، مربوط به ظلم به دیگران و امثال این هاست. اینها هم خیلیه و اگر از اون حق مالی بدتر نباشد کمتر نیست. یک کسی غیبت کنه پشت سر مردم، خیلی گناهش بزرگه، اما فقط گناه نیست. اون که غیبت پشت سر او کردیم حق پیدا میکنه به ما که باید این حق رو ادا بکنیم. حالا بسیاری از فقها میگن که اصلا باید بری بهش بگیم غیبتتو کردم تا راضی بشه، و این خیلی مشکلی. فتوای من اینه که نه، جبران باید بکنی. لازم نیست بریم بهش بگیم غیبتتو کردم، تهمت بزدم، این بدتر میشه، یه نگرانی حسابی پیدا میشه. لازم نیست بریم بهش بگیم که آبروت ریختم، غیبت کردم، تهمت زدم، شایعه پراکنده کردم، اما جبرانش لازمه. جبرانش به چی؟ به این که پشت سرش غیبت کردیم، دیگه از این به بعد غیبت نکنیم، نکنیم، تعریف این را هم بکنیم، دفاع پشت سر این هم داشته باشیم. راجع به تهمت و شایعه و دروغ و آبروریزی هم همینه، گناهش خیلی بزرگه. یه کسی مال کسی رو ببره یا آبروی کسی رو ببره، معلومه مال کسی رو ببره خیلی بده، اما بدتر از اون آبروی کسی رو ببره، و این پیش همه بدتره، پیش خدا که بدتره، پیش همه مردم هم بده. مردم پول را میخوان برای آبروشون، برای شخصیتشون، و ما تهمت به کسی بزنیم، شخصیتشو بکوبیم، غیبت بکنیم، شخصیتشو بکوبیم، شایعه پراکنی کنیم، لهش بکنیم، این معلومه از مال خوری خیلی بدتره. لذا مشهور در میان فقها مراجع اینه که باید بری از حلالیت بطلبی. مشکل این فتوا در روایات داره، اگر نمیتونی دعاش کن. حتی یه جمله هم داره در دعاهای ما، اللهم اغفر لمن اغتبته و سمعت غیبته، خدایا بیامرز اون کسی که غیبتش کردم یا غیبتش شنیدم. و باید هم همه بدونیم گناهان این سری حق و ناسا اگه از اون حق مالی بدتر نباشد کمتر نیم. بسیاری از مردم، مثلا همین شما خانوم ها آقایون، حاضر نیستید دزدی بکنید. شخصیت شما این که پول فراغون هم در مقابلتون باشه دست به پول دیگران بیزارید، حتما نه. بسیاری از خانوم ها حاضر نیستن که حتی از شوهرش دزدی بکنه، اما همین خانوم، همین آقا که راسی راجع به مال مردم خیلی مراعات میکنه، راجع به آبروی مردم مراعات نمیکنه. هم غیبت میکنه، هم غیبت میشنوه، هم تهمت میزنه، هم تهمت میشنوه، هم شایعه پراکنی میکنه، هم شایعه را گوش میده. یه چیز عادی شده، مصیبت خیلی بالاست که یک شیعه امیرالمؤمنین علی علیه السلام در آبرو ریزی دیگران عادت کرده باشن، غیبت بکنه، تهمت بزنه، شایعه پراکنی کنه، و مهمتر از این، که بعض اوقات توجه هم نداشته باشه، داره آبروی دیگران رو میبره، گناهش از دزدی بدتره، توجه به این هم نداشته باشه تا برسد این که توبه کنه. نه، بعض اوقات میرسد به اینجا که غیبت و تهمت و شایعه رو واجب میدونه، غیبت سیاسی، تهمت سیاسی، شایعه سیاسی، و بعض اوقات هم میگه واجب است این غیبت رو بکنم، این تهمت رو بزنم، این شایعه رو پخش کنم. قرآن در این باره میگه که میخوای ورشکسته ترین افراد رو بهت نشون بدم، بعد نشون بده، میگه اون کسی که گناه میکنه خیال میکنه ثواب میکنه، اون کسی که کار بد میکنه خیال میکنه کار خوبه، و اون کسانی که اهل دلن، اون کسانی که تقید به ظواهر شرع دارند، اینا غیبت نمی کنن، شایعه پراکنی نمی کنن، چیزی که نمی دونن درسته یا نه به این و اون نمیگن، تهمت نمی زنن. که با حضرت امام اومدن درس، نفس ایشون به شماره افتاده بود، فرمودن که نیامدم درس بگم، اومدم یه نصیحت بتون بکنم. اون نصیحت هم از یه عالم اصفهانی میکنم، از نجف یه طلبه ای رو فرستادن اصفهان برای تبلیغ، خوب در نیاورد. اون عالم اصفهانی نوشت به نجف، عالم وقتی که میفرستید باید هم ملا باشد، هم متدین باشد، هم عاقل، بتواند ترویج دین بکنه، و اگر نمیتونید سه تا شرط رو احراز کنید، یک کسی رو بفرستید که متدین عاقل باشد. اگر نمیتوانید یک کسی رو بفرستید عاقل باشد، بتواند دین خدا رو حفظ کنه. بعد ایشون عصبانی شدن به ما شاگردها، گفتن اگر علم ندارید، دین ندارید، عقل داشته باشید، نخواهید حوزه را با مزخرفها ضربه بزنید. بعدم درس نگفتن، یه تب مالتی داشتن، تب مالت عود کرد، دو سه روز تقریبا یه هفته درس ما تعطیل شد. حالا چه شده بود؟ یکی از شاگردای حضرت امام، خدا رحمتش کند، مود از خدا را بود، داغ بود، تند بود، پشتر یکی از مراجع حرف زده بود، به گوش اون مرجع رسیده بود، اون مرجع تقلید به حضرت امام گفته بود. حضرت امام به اندازه اینا راحت شدن که این وضع و این حرف و این صحنه ای که براتون گفتم اینا ساده نیست. اون کسانی که راسی وارد این قضايا هستن، مخصوصا اگر دیگه عالم کشف و عالم شهود و عالم بصیرت هم داشته باشند، اینا میبینن که این غیبت ها گوشت مرده خوردنه، این تهمت ها چرک و خون خوردنه، در روز قیامت مجسم میشه این غیبت ها گوشت گندیده تو جهنم، این به صورت سگ، این گوشت رو بهش میدن میگن بخور. یه روایت امام حسین از امام سجاد میفرمودن الغیبت و ادام